کې غو سره د غوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې یعنات په دغه موضوع کومې تام چې په لګول کېږي نو هغه نشر کوي.
قرار است تقویم برگزاری انتخابات ساعت بعد اعلام شود. مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به چین ایجاد یک لوای کوهستانی در مناطق مرزی میان دو کشور را مهم خوانده است و ده‌ها پناهجوی افغان در جزیره لسبوس یونان دست به اعتراض زدند. با سلام و روز همیتون بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد و این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه خبرها و گزارش‌ها به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. زود برمیگردیم با فهرست کامل داشته‌های این برنامه. هم آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها قرار است تقویم انتخابات ساعت 9:30 امروز در یک نشست خبری در کابل اعلام شود. تاجران پاکستانی خان بازگشایی یک نقطه مرزی افغانستان شدند و رئیس جمهور ایران از استفاده خشونت توسط پلیس با دو دختر در تهران به بهانه بدحجابی انتقاد کرده است. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را امروز اعلام میکند. سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی گفت که قرار است این تقویم ساعت 9:30 در یک نشست خبری در کابل اعلام شود. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات در 25 ماه عمل آغاز شد. آقای هاشمی در این مورد میگوید
بالاتر از 2 لک نفر سابر ثبت نام شده در 34 ولایت افغانستان در مراکز. البته بیشترین ارقام که تا چند روز گذشته ثبت شده در ولایت کابل است و کمترین آن در ولایت میدان وردک.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. تاجران پاکستانی خواستار بازگشایی یک نقطه مرزی افغانستان شدند که هفته گذشته پس از یک درگیری مرگبار بین دو طرف بسته شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نظیر احمد نماینده تاجران در پاراچنار روز شنبه گفت که بسته شدن این منطقه به شدت بر تجارت آنها تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش در درگیری یک شنبه گذشته در منطقه مرزی لکتیگا 5 سرباز شبه نظامی پاکستان کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان گفته که به این حادثه از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نظامی رسیدگی شده است. یک مقام امنیتی میگوید منطقه مرزی خلاچی تنها پس از ملاقات بزرگان دو طرف مرز بازگشوده خواهد شد. تحسن کنندگان در کابل از طرف‌های درگیر جنگ خانه برقراری آتش‌بس 3 ماهه شدند. احمد الله وزیری یکی از تحسن کنندگان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در افغانستان په جنگ کې درې لوري ښکیل دي.
در جنگ افغانستان سه طرف دخیلند: طالبان، دولت افغانستان و نیروهای بین المللی بر رهبری ایالات متحده. ما از هر سه جانب میخواهیم که حداقل برای 3 ماه آتش بس کنند و سپس در جریان این مدت مذاکرات صلح آغاز شود. خیمه تحسن زیر نام حرکت صلح و نجات مردم افغانستان حدود یک ماه پیش در کابل برپا شد و سپس این حرکت به دیگر ولایت ها هم گسترش یافت. به گفته تحسن کنندگان اکنون شمار خیمه های این حرکت در کابل به نزدیک 40 می رسد. یک ورزشکار نوجوان از ولایت پروان در مسابقات شنای پارالمپیک جهان مدال طلا گرفته است. قاسم حمیدی 18 سال است و در 20 اپریل در مسابقات شنای 100 متر به مدال طلا دست یافت. در این مسابقات که در ایندیاناپولیس امریکا برگزار شده، 198 ورزشکار در رشته شنا از 17 کشور رقابت می کنند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از استفاده خشونت توسط پلیس با دو دختر در تهران به علت آنچه که ایران بدحجابی می‌خواند انتقاد کرده است. روحانی در سخنرانی در تلویزیون دولتی ایران دیروز گفت امر به معروف از طریق خشونت کار نمی‌دهد. در این حال لیعا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی برخورد پلیس با دو دختر در تهران را مغایر با قانون اساسی آن کشور خوانده است. انتشار ویدیوی درگیری فیزیکی میان ماموران پلیس زن با دو دختر در پارک در تهران موج از واکنش ها از سوی مردم و مقام های دولتی را به امراه داشته است. پیش از این وزیر داخلی ایران در 19 اپریل دستور داده بود که این قضیه باید پیگیری و تحقیق شود. خبرگزاری ها گزارش میدن که در نتیجه طوفان در مسکو و مناطق اطرافش حداقل یک نفر کشته و 25 تن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی تاس دیروز با نقل از مقام های خدمات اضطراری گزارش داد که بیشتر زخمی ها در پایتخت بودند که در نتیجه افتادن درختان آسیب دیدند. با گزارش خبرگزاری تاس اداره هواشناسی روسیه هشدار نارنجی را برای مسکو صادر کرده است. مقام ها گفتند که خدمات قطار آهن مختل و پروازها نیز لغو شدند. و نیکول پاشینیان رهبر معترضان در ارمنستان گفته که امروز با سرژ سرکیزیان رئیس جمهور پیشین و صدر اعظم فعلی این کشور دیدار میکند. پاشینیان دیروز در پیام ویدیویی روی فیسبوکش گفت که برای بحث در مورد شرایط استعفا و انتقال صلح‌آمیز قدرت با سرکیزیان دیدار خواهد کرد. او افزود که این دیدار ساعت 10 صبح به وقت محلی در هتل ماریوت در یریوان پایتخت ارمنستان انجام می‌شود. دفتر سرکیزیان هنوز این جلسه را تایید نکرده است. اعتراض‌ها در برابر سرژ سرکیزیان امروز وارد 10 روزش شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:06 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه ساعت با این مطالب با شما خواهیم بود. قرار است تقویم برگزاری انتخابات در همین ساعت اعلام شود.
چند تاریخی مشخصی است که در کدام روز کاندیداها ثبت نام میکنند و تا کدام روز میباشه و روزای شکایتش کدام از اعلان نتایج کدام روز است.
مشاور امنیتی ملی افغانستان در سفرش به چین ایجاد یک لوای کوهستانی در مناطق مرزی میان دو کشور را مهم خوانده است. حکومت افغانستان میخواهد تا 70% مکاتب را حرفه‌ای سازد و از بیکاری جوانان جلوگیری کند.
هدایت جلالت ما برای جمهوری است که در 2 سال آینده ما بتانیم در هر ولایت اقلا یک مکتب حرفه‌ای داشته باشیم و در 2 تا 3 سال در هر ولسوالی.
وضعیت رقتبار پناهجویان افغان در یونان، زنان و دختران جوان مسئول نیستند.
خانما امنیت ندارند، خانمای بی سرپرست جایشان اصلا امن نیست، درست نیست. عربا و نیفام و کسای دیگه که اینجا هستن برشان مزاحمت ایجاد میکنن.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا می‌دانید انسان‌ها از چند سال به این سو با موسیقی سر و کار داشتند؟ نزدیک به 67,000 سال. در نیمه دوم این برنامه هم هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. هستیم با شما. دعوت می‌کنم از هر یکتان که با رادیو آزادی همراه بمانید. قرار است تقویم برگزاری انتخابات در همین ساعت اعلام شود. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت که تا اکنون بیش از 200,000 نفر برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کردند. رئیس اجرای حکومت افغانستان هم کامیابی ار 4 انتخابات پیش رو در کشور را بسته به کامیابی روند ثبت نام رای دهندگان خوانده است. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است تقویم برگزاری انتخابات را پیش از ظهر امروز یکشنبه به گونه رسمی اعلام کند. سید حفیظ الله هاشمی، یک عضو این کمیسیون، دیشب در جریان صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که تقویم انتخابات جزئیات در مورد پروسه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را تشریح می کند. هاشمی بیشتر گفت:
چند تاریخی مشخصی است که در کدام روز کاندیداها ثبت نام میکنند و تا کدام روز میباشه و روزای شکایتش کدام از اعلان نتایج کدام روز است. نتایج ابتدایی، البته نتایج نهایی، همه جزئیاتی که ارتباط با این پروسه میگیره به شکل تفصیلیش امروز به ساعت 9:30 بعد اعلام میشه.
روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات در 25 ماه حمل در افغانستان آغاز شد. تا کنون چند تن ثبت نام کردند؟ آقای هاشمی پاسخ میدهد.
بالاتر از 200 نفر تا بار ثبت نام کرده در 34 ولایت افغانستان در مراکز. البته بیشترین ارقام که چند روز گذشته ثبت شده در ولایت کابل است و کمترین آن در ولایت میدان وردک.
با این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در نشست فوق العاده شورای وزیران دیروز گفت که آگاهی عمومی در زمینه ثبت نام رای دهندگان کمتر بوده است. او در بخش از سخنانش چنین گفت:
هر چهار انتخابات مربوط به کامیابی این پروسه است که اگر خدای نخواسته این پروسه کامیاب نشه، بعد با تمام وضعیت سیاسی کشور به چالش مواجه میشیم.
این نگرانی را با آقای هاشمی در میان گذاشتیم.
روز اول بسیار نگران کننده بود که مردم بسیار کم برآمد و ثبت نام در حدود 6000 ثبت نام کرده بودند. ما نگران شده بودیم، ولی روزهای بعدش نشان داد که ارقام بسیار بالا رفت. با واسطه که مردم نگران امنیت است، مردم اعتماد خود از این پروسه ها یک کم کردن، متاسفانه هم انتخابات 2014 خراب ساخته. ولی با اعلان تقویم انتخاباتی که قرار است امروز بخیر اعلام بکنیم، امیدواری زیاد است که ارقام دیگران بالاتر و بالاتر بره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تعیین کرده است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان به هدف کاهش سطح بیکاری جوانان در کشور در نظر دارد تا 70% مکاتب را حرفه‌ای سازد. همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، منابع بشری و تکنولوژی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با حرفه‌ای شدن مکتب‌ها جوانان با مهارت‌های مسلکی و حرفه‌ای آشنایی کامل حاصل می‌کنند. اما شمار از کارشناسان بخش معرف چنین تعهدات حکومت را غیرعملی و شعار عنوان می‌کنند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در نظر دارد تا 3 سال آینده به سطح هر ولسوالی یک مکتب حرفه‌ای ایجاد نماید. همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، منابع بشری و تکنولوژی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آن جوانانی که همکنون از مکاتب و پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند، ظرفیت کاری در بازارها را تکمیل کردن نمی‌توانند. آقای قیومی می‌گوید تا 3 سال آینده بیشتر از 300 مکتب حرفه‌ای در سراسر کشور افتتاح می‌گردد.
5 مکتب سال پیشتر شروع شد. 5 امسال در 5 ساحه هدایت جلالت‌مآب رئیس جمهوری است که در 2 سال آینده ما بتانیم در هر ولایت اقلا یک مکتب حرفه‌ای داشته باشیم و در 2 تا 3 سال ما در هر ولسوالی به حساب اقلا یعنی 340 مکتب حرفه‌ای اقلا داشته باشیم یا امید است زیادتر باشه. پلان میان مدت و دراز مدت است که ما تقریبا 70% مکاتب خود را به مکاتب حرفه‌ای تبدیل کنیم.
با گفته آقای قیومی 5 مکتب حرفه‌ای که سال گذشته در کابل، بلخ و برخی ولایت دیگر ساخته شد، نتیجه خوب داشت و جوانان فارغ شده از آن مکاتب راضی می‌باشند. بر اساس معلومات وی تلاش می‌شود تا ظرفیت 150 مکتب حرفه‌ای زراعتی که در کشور فعالیت دارد نیز بلند برده شود. بر اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر بیشتر از 1 میلیون جوانان در سیستم درسی شامل هستند که پس از فارغ شدن تعداد کم آنان به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا می‌کنند و بیشتر آنان به خاطر نداشتن ظرفیت حرفه‌ای کاری در بیکاری به سر می‌برند. اما بیشتر جوانان و مردم عام ناامنی‌ها، نبود کار، فساد اداری، نبود پالیسی‌های لازم در کشور را از جمله عوامل عمده بیکاری در کشور می‌دانند. بر اساس احصایه بانک جهانی که حکومت افغانستان هم آن را تایید کرده، 1.9 میلیون تن واجد شرایط کار در این کشور از بیکاری رنج می‌برند. در این حال صدیق پتمن، یک تن از کارشناسان بخش معارف بانک، حرفه‌ای شدن مکاتب را یک اقدام نیک می‌داند، اما می‌گوید که این مسائل به امکانات و برنامه‌های لازم نیاز دارد.
ساختن یک مکتب حرفه‌ای به میلیون‌ها دلار نیاز دارد، زیرا در آنجا به ماشین آلات و برخی مسائل پیشرفته دیگر ضرورت است. حکومت باید وعده‌ای بدهد که قابل عمل کردن باشد.
آقای پتمن میگوید در شرایط کنونی امکانات بسیار اندک دیده می‌شود که مکاتب حرفه‌ای گردد، زیرا به گفته وی حکومت از یک طرف بودجه کافی ندارد و از سوی دیگر استادان و معلمین ورزیده ندارد که متعلمین را تحت آموزش قرار دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در جریان هستید که مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به چین ایجاد یک لوای کوهستانی در مناطق مرزی میان دو کشور را مهم خوانده است. محمد حنیف اطمر در جریان سفر 3 روزه‌اش با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی چین از جمله لوی دریستیز این کشور دیدار کرد. قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت به رادیو آزادی گفت که چین قرار است این لوا را تجهیز کند. هنوز جزئیات در مورد این که این لوا در کدام منطقه کوهستانی بدخشان و با چه هزینه ای ساخته خواهد شد روشن نیست. اما آیا نیروهای چین نیز در این لوا یک جبهه نیروهای افغان فعالیت خواهند کرد؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان پرسیده است.
ما با کشورهایی که پیمانهای استراتژیک و امنیتی دارم اینا حضور دارم، ما در این رابطه با چین قطعا صحبت نکردیم. تنها پیشنهاد حکومت افغانستان به خاطر تجهیز و امکانات فراهم شدن امکانات به خاطر نیروهای افغان بودن، نه که اونها در افغانستان حضور پیدا بکنند. این چنین گپ در یا چنین بحث قطعا صورت نگیرد.
جناب قادرشاه، شما در جریان هستین که در ماه فوریه امسال نیروهای ایالات متحده گفتند که مواضع جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی در بخشای از بدخشان را بمباران کردند و گفتند که هرگز اجازه نمیتن که گروه های تروریستی در داخل افغانستان پناهگاه امن داشته باشند. با توجه به این سوال اینجاست که چرا شما از چین تقاضا کردین که یک لوای کوهستانی را در بدخشان تجهیز بکنه؟
تروریسم تهدید مشترک برای منطقه و جهان است. هر قدر که همکاری های کشورهای منطقه در این راستا بیشتر میشود، همو قدر اعتماد سازی میشود، اما قدر تعریف از چگونگی تروریسم با وجود میاد. و شما که قبلا گفتین که در بدخشان مراکز تروریستی توریستای ETIM هدف قرار گرفته بود، این تنها در بدخشان نیست، در سراسر افغانستان هر جایی که مراکز یا فعالیت یا مراکز و یا هم پناهگاه های توریستان تشخیص شود ما از بین میبریم. برای ما هدف است و یک هدف مشروع.
آیا پیشا پیش در مورد این اقدام با نیروهای ناتو و ایالات متحده در افغانستان صحبت کردین؟
مبارزه علیه تروریسم یا تروریسم تهدید تنها بر افغانستان نیست، این تهدید فراتر از افغانستان است. ما متحد به اجماع منطقوی هستیم تا لناهای توریستی در منطقه و همچنان پناهگاه‌های که در افغانستان و در منطقه که وجود داشته باشد از بین ببریم. از اون خاطر از اجماع منطقوی همکاران بین المللی ما همیشه حمایت کرده و حمایت میکنه.
آیا این نخستین بار است که چین همکاری نظامی خود را با افغانستان آغاز میکنه جناب قادرشاه؟
قبلا هم چین در سطوح پایین باز همکاری‌هایشان صورت گرفته بودند، مشخصا ماشین های چک پوینت ها که نصب میشه این موارد به افغانستان کمک کرده بودند و این همکاری ها آغاز همکاری ها بود و ما به منحیث یک همسایه دوست و تاریخی افغانستان با چین به روابط خوب باور داریم.
قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد سفر اخیر محمد حنیف اطمر به چین و تفاهم‌نامه‌ای که با مقام‌های آن کشور امضا کرده صحبت می‌کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ده ها پناهجوی افغان در جزیره لسبوس یونان دست به اعتراض زدند. وضعیت شمار از آنها در حال حاضر رقت بار خوانده شده. تا لحظات بعد گفتگوی در این مورد داریم با یکی از پناهجویان افغان، خانم فرشتر رها، که در حال حاضر در یونان به سر می برد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات یک مطلب را در مورد رابطه میان انتخابات و صلح در افغانستان نشر کرده و می نویسد انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در این کشور می تواند یک بخشی از راه‌های تامین صلح در افغانستان باشد، اما به باور نویسنده خطرهایی را هم به دنبال دارد. در مطلب آمده است در حالی که قرار است این انتخابات در ماه اکتبر برگزار شود، کابل این فرصت را دارد که طالبان میانه رو را شامل حکومت سازد و در جهت صلح دراز مدت گام های مهم بردارد. اما به باور نویسنده این خطر هم وجود دارد که این انتخابات به ائتلاف شکننده‌ای که اکنون در افغانستان در قدرت است ضربه زند و راه را برای یک بحران بزرگ باز کند. نشریه دیپلمات می نویسد تمام طرف ها در ماه های آینده باید با دقت بیشتر از دیپلماسی کار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که انتخابات پیش رو امید موجود برای صلح را از بین نمی برد. این نشریه در ادامه به آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها اشاره کرده و گفته شده است که این انتخابات پس از 3 سال تأخیر برگزار می شود. نویسنده یه مطلب میگوید گرفتن آمادگی در زمینه برگزاری انتخابات در حال ادامه دارد که حکومت افغانستان و طالبان نسبت به هر زمان دیگر در یک دهه گذشته برای گفتگوهای صلح بیشتر نزدیک شدند. در این مطلب نشریه دیپلمات گفته شده است که آمادگی همزمان برای انتخابات و گفتگوهای صلح با طالبان برخی از سوالها را ایجاد میکند. نشریه می نویسد یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا طالبان در انتخابات آینده اشتراک خواهند کرد و سوال دیگر این که آیا جامعه جهانی از اشتراک طالبان در انتخابات حمایت خواهد کرد؟ با باور نویسنده دریافت پاسخهای درست به این سوالات می تواند افغانستان را به صلح نزدیک سازد. و وبسایت عرب نیوز یک گزارش را در مورد تهدیدها و خطرهای موجود در برابر شرکت‌های مخابراتی در افغانستان نشر کرده است. در این گزارش گفته شده است که طالبان و گروه‌های جنایتکار شرکت‌های مخابراتی را در افغانستان هدف می‌گیرند و این مسئله فعالیت‌های مخابراتی به ارزش حدود 3 میلیارد دلار را با خطر روبرو کرده است. عرب نیوز در گزارشش از مقامها و کارمندان شرکت‌های مخابراتی نقل کرده که می‌گویند حمله‌ها بر شرکت‌های مخابراتی از سوی آنیده شورشیان و جنایتکاران افزایش یافته است که از این شرکت‌ها پول طلب می‌کنند. بر اساس گزارش این وبسایت برخی از شرکت‌های مخابراتی در سال‌های اخیر زمانی که اوامر شورشیان مسلح را نپذیرفتند، انجینیران و کارمندان این شرکت‌ها کشته شدند. در گزارش گفته شده است که شماری از آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی پس از آن در بعضی از مناطق توسط طالبان تخریب شدند که این شرکت‌ها به این تقاضای طالبان که فعالیت خود را در جریان عملیات نظامی توقف دهند توجه نکردند.
نو و 23 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها پناهجوی افغان در جزیره لسبوس یونان دست به اعتراض زدند. فرشتره ها یکی از معترضان میگوید که اعتراضشان ابتدا چند روز پیش بر دنبال آن آغاز شد که خبر درگذشت یک پناهجوی افغان زیر درمان در یک مرکز صحی در کمپ موریا به آنان رسید. خانم رها 3 سال پیش از افغانستان به ترکیه آمد و اکنون 3 ماه می شود که با مادر، خواهر و پسر خردسالش در یونان است. مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از فرشته رها پرسیده که تقاضاهای اصلی پناهجویان کمپ موریا چیست؟
چند روزی که من در اینجا هستم تمام مردم خواستشانی است که ابتدا یگانه چیزی که می خواهند است اینوی کمپ و موریا. کمپای دیگه هم در اینجا است، اما موریا بدترین جایی است که مردم در اونجا زندگی میکنن. اینا خواهان ازی هستن که موریا بسته شده که مریضای خیلی عاجل دارن، اینجا به صورت درست به مریضا رسیدگی نمیشه و دکترها خودشان میگن که امکانات نداریم. دو، خانما امنیت ندارن، خانمای بی سرپرست جایشان اصلا امن نیست، درست نیست. عربا و نیفام و کسای دیگه که اینجا هستن برشان مزاحمت ایجاد میکنه و کمپ و نیفام دولت یونان اصلا برشان توجه نمیکنه. دو مسئله سیوم که دکترایشان اصلا کار درست نمیکنن، بخش سی که در بخش ساعتی که در داخل کمپ کار میکنه اصلا دکترای مسلکی نداره و شفاخانه کلان هم که میرن با بسیار مشکلات مواجه میشن. و این مورد سیوم. و چهارم، پلیس بسیار برخورد خراب با مردم افغانستان داره. حتی تصور کنین چند لحظه پیش در داخل موتر کسی مشکل پیدا کرده بود، یک کسی میخواست ترجمانی بکنه و از داخل موتر پایین کرد، گفت میتونی پیاده بری، هیچ موتری سر از موریا انتقال نمیته به میتیلینی. دیگه کارتش هم از پیشش گرفتن، عکسش هم گرفتن، بسیار برخورد بد میکنن.
دیگه امکانات ابتدایی از قبیل مثلا دستشویی، حمام و اینها یا در این کمپ که شما زندگی میکنین در دسترس است؟
کمپ موریا یک جای است که اصلا نمیشه گفت اونجا جای برای زندگی است. یک دقام کسی نمیتونه اونجا بگذرانه، ولی از اینکه مردم ما مجبور هستن اونجا هستن. موارد بسیار زیادی است که من میتونم بگویم پیش نظافت ندارم، موریا پاک نیست، غذای بسیار خراب داره که هیچ اصلا از خوردن نیست، نمیتونن بخورن. دیگه حمام خو یک حمام سکشنایی که خانمای بی سرپرست است من رفتم دیدم، اونجا فقط یک در داخل یک کنکس دو حمام است که میتونه کلگی از اون استفاده بکنه. متاسفانه که در اونجا جنجالای ایجاد میشه که مردم بیچاره نمیتونن به اطفال خود برسن یا بتونن به حمام برن.
خب با چنین وضع شما آینده تان را چگونه پیش بینی میکنین؟
فکر نمیکنم اصلا، ما امیدوار از این نیستیم که از این جنجال که فعلا افتیریم از اینجا ما بتانیم برایم، اما مردم تلاش دارن. شما باور بکنین که این امیجا بچه خانما نماز میخوانن، دعا میکنن، جز این که خداوند برشان کاری بکنه. ما مطمئن هستیم که دولت ما برای ما تا حال کاری نکرده و بعد از این هم نمیکنه.
آیا پشیمون نیستین که افغانستان را ترک کردین؟
هر کس نظر به مشکلاتش میتونه این موضوع را بگه که پشیمون است یا نیست. از این که بعضی ها مشکلاتی داشتن که فضا قیدتر و بدتر از این بوده بالایشان، یا در افغانستان یا در ترکیه، اونا میگن که خب امی زندگی مرگبار اونجا ما داشتیم، در اینجا هم داریم. ولی از این که چند قدم پیشتر آمدیم و حداقل تلاش کردیم که به جای برسیم، حداقل اگه اونجا می بودیم میگفتیم کاش میرفتیم میدیدیم، شانس خود امتحان میکردیم. فکر نمیکنم که پشیمان باشه. و مشکلات خیلی زیاد است، اما هر کس یک مشکلی داشته که اینجا آمده و نظر به همون مشکلشان گفتم میگن که همون زندگی مرگبار به افغانستان یا به ترکیه هم داشتیم و فعلا هم داریم. ببینیم، توکل به خدا.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرها را هم برایتان داریم. اما پیش از اون گزارشی که آیا میدانید انسان از هزاران سال با موسیقی سر و کار داشته؟ استفاده از نخستین آله های موسیقی با حدود 67,000 سال پیش برمیگردد. گزارش در این مورد.
انسان‌ها هزاران سال پیش از موسیقی به منظور آگاهی، مراسم مذهبی و یا جشن‌ها استفاده می‌کردند. مثلا اگر پیروزی پیش می‌آمد، بیشتر به نواختن ترومپت می‌پرداختند و یا از وسایل ضربی مانند درم در مراسم مذهبی استفاده می‌کردند. اما گفته می‌شود نخستین آلای موسیقی توله بوده که شاید 67,000 سال پیش نواخته می‌شده. در برخی تحقیقات این هم آمده که عمر طوله امروزی 37,000 سال است. با این هم دانشمندان و تاریخ نگاران تا هنوز در مورد تاریخ آله های موسیقی جزئیات دقیق دادن نمی توانند. یک چیز واضح است که انسان های چندین هزار سال پیش از پوست و استخوان حیوانات، چوب و سایر مواد بادوام آله موسیقی می ساختند.
موسیقی امروز برمیگردد به 3000 سال پیش که در آن وسایل تاردار و ضربی پیشرفت کرد. در سالهای 1400 میلادی یعنی 600 سال پیش از امروز وسایل مختلف موسیقی به شمول وایلن و دوتار ساخته شد. اما پیشرفت موسیقی از قرن 17 تا 19 میلادی خیلی زیاد بوده که در آن علاوه بر وسایل ضربی و تاردار با ساختن و انکشاف پیانو تمرکز شد. در این هنگام سمفونی های خیلی با ارزش هم نواخته شد و موسیقیدان های مشهور اروپا از جمله بتهوون و موزارت در این هنگام بزرگترین سمفونی ها را ساختند. به این ترتیب هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. تشکر که با رادیو آزادی هستید و در ادامه دو برنامه هفته‌وار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی ها را در ساعت 9:30 امروز اعلام میکند. تاجران پاکستانی خواستار بازگشایی یک نقطه مرزی افغانستان شدند که هفته گذشته پس از یک درگیری مرگبار میان دو طرف بسته شده بود. تحصن کنندگان در کابل از طرف های درگیر جنگ خواهان برقراری آتش بس 3 ماهه شدند. یک ورزشکار نوجوان از ولایت پروان در مسابقات شنای پارالمپیک جهان در امریکا مدال طلا گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از استفاده خشونت توسط پلیس با دو دختر در تهران به علت آنچه که ایران بدحجابی می‌خواند انتقاد کرده است. خبرگزاری ها گزارش میدن که در نتیجه طوفان در مسکو و مناطق اطرافش حداقل 1 نفر کشته و 25 تن دیگر هم زخمی شدند. و نیکول پاشینیان رهبر معترضان در ارمنستان گفته که امروز با سرش سرکیزیان رئیس جمهور پیشین و صدر اعظم فعلیان کشور دیدار میکند. جزئیات این خبرها هم در صفحه اینترنتی ما با تمامی اطلاعات روز در دسترس شما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. تشکر میکنم من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف که شما هر یکتان تا این لحظات در بخش خبری با ما همراه بودید. حالا هم قرار وعده دو برنامه هفته‌وار داریم که آماده نشر هستند. نخست برنامه هوای تازه با جوانان و همچنان به دنبال آن برنامه حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. خدا کند که جور و صحتمند باشید. برنامه این هفته هوای تازه را اختصاص داده ایم در رابطه به عقیده و باور جوانان به فالبینی و رفتن نزد تعویذ نویس. اعتقاد به طالبینی و تعویذ نویسی در افغانستان پیشینه بسیار قدیمی دارد. بسیاری از جوانان برای حل مشکلاتشان نزد تعویذ نویس مراجعه می کنند. تعویذ نویسان ماهر ادعا می کنند که هر گونه مشکل را می توانند حل کنند. از عشق و عاشقی گرفته تا تداوی امراض گوناگون. تعویذ‌ها با روش‌های خاص هم همراست. مثلا میگویند تعویذ را زیر خاک پنهان کنید، بسوزانید یا شسته و آب آن را بنوشید. گاه تعویذ به گردن مریض آویزان می‌گردد و یا زیر بالشتش می‌گذارند. سعدیه زاهل نزد تعویذ نویس مراجعه کرده و می‌بیند که این شخص برای مشکلش چه راه حل را بیان می‌دارد. گزارش را که در این مورد تهیه شده است با هم یک جا می‌شنویم.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام. رفتن نزد تعویذ نویس و فالبین
برخی مردم به خصوص شمار جوانای افغانستان از گذشته ها تا به حال علاقمند به فال دیدن هستند و اعتقاد هم به تعویض و گفته های تعویض نویس دارند که این جوانا به خاطر حل مشکلات خود از قبیل گشایش بخت، حل مشکلات خانوادگی، برقراری روابط عاشقانه، پیدا کردن کار، عزم سفر و مشکلات صحی نزد کفشناس، فالبین و تعویض نویس مراجعه می کنند که شمار مردم به خصوص جوانا ای افراد و اشخاص به نام ملا صدا می زنند. یکی از جوانان شهر کابل که نام خود بر ما نگفتد، آدرس یا نشانی یکی از تعویض نویس های مشهور شهر کابل بر ما گفتند. می بینم که روبرویم یک جوان دیده می شه. میریم از این جوان راجع به این تعویض نویسی که بر ما آدرس داده از شان مشنویم که چیگونه یک شخص است، آیا واقعا تعویض می ده یا خیر.
از ما چی که کل این منطقه کل سیستم زیر دستت این نمی آغاز
ما خود نو یکی بر ما آدرس داده چی رقم است؟
بسیار خوب نفر است، کار میکنه تاویزش. اگر نه بسیار همون تک رقم میگن تاویز کده و چی کده، یا اومده میگن تاویز زمین آغاز صاحب گرفتیم.
یعنی زنا میایه؟
آه زنا زیاد میایه، زنا فرین خود آقا صاحب هم اومد.
ما رو بیادر یکی آدرس داده این خانه شما را. ما آمدیم یک دفعه مریتالی خدا میبینیم یک مشکلات که دکان داشتیم و بکنیم ببینیم اگر همینجا بریم. ما چند مشکل داریم، ما نمیفهمم که شما اینه میتویز بر کدام مشکل ها میشه کدام بگیرنی. از اون خاطر شما اول بر ما بگوین که بر چی هست که ما بفهمیم که در مشکل ما هست یا نیست.
دو بخت است، یکی بخت کار است، یکی بخت زندگی که میره انسان پشت شوار میکنه. دیگه بشاری این افراد جمعه میبینم مثلا از کجا و کجا میره تا باشنه 45-50 ساله خانم نتانسته که محفظ شده که بخت دوار شده برای پشت بخت.
یه غیر از بخت دیگه بر چی هست؟
کشایش کار هست، دیگون مرض میداشته باشه و طرف شب خواهی به حقیب ناکی میبینه، عجیب و غریب میبینه.
اول امی فال مرا ببینی که ما چی مشکل دارم.
چی نام داره؟
نام مسادیه.
سن چند ساله بیدان؟
ما 24.
آرشی نگرید
بود.
خودت نظر چشمم میشی خواهی تو زهره است و در آخر اگر چیزی که مقصد مدعی داری پلان داری با خدا میکن و کارش دیگه مطمئن تاویزی که رد شوه و دیگه تاویزی که طبعا نگر باد از اون کسی دیگه اگر کسی نشم کار زندگی تو خوب شد. یک کار میکنیم که خونه خدا تو سفرنامه اقامتنامه کلیتون خویجه تاویز جور میکنیم که به مشکلی که از افغانستان تو بودی تاویزی ره که از بارستو گرم زدن افغانستانه یکونی ما یک ما فهمید باید جور که بیرم و بیره شده باید ما دعا کنیم و مرموره را مجبور است پیدا کنی دختره مثلا 4000 میتر درست نی یا ما مخلی
من اکسری دولار داده سهیس نی میبره نموشه میبره
من خواه پیسه ندارم.
خب پایل تا مستمان ببودم ببینی که زندگی تو خوب شده پشتاد نگر امیدی.
خب دوستای عزیز، ما از خانه تعویض نویس بر آمدیم و میبینیم که یک جوانم از خانه از تعویض نویس بر آمد. میریم امروشان صحبت میکنیم و میشنویم که به خاطر چی آمده بود. میشه که نام تا بگویی؟
نام جاوید است.
جاوید جان، من دیدم که خودت پیش ملا آمده بودی، به خاطر چی آمده بودی؟
بله بله درست قسمت شما گفتین، من پیش ملا آمده بودم به خاطر یک مشکل مال شب، به خاطر رفع ساختن مشکلم.
چی مشکل داشتین میشه که برام بگویی؟
خب بعضی مسائل هست که میتونن از طریق ملا میتونیم حلش بکنیم. یگان چیز است، یعنی تعویض گرفتن، شورت گرفتن، یگان چیزای دیگه است.
چطور در فکرت آمد که بیای پیش ملا؟
یک دوست مشوره داد، گفت یک بار برو پیش ملا، دیگه یک تعویض از او ببین چی میشه.
برام واضح نگفتی که مشکل چی بود.
مشکل ما همی بود که من یک کسی را دوست داشتم، آمدم که یک تعویض بده چون او هیچ بر ما علاقمندی نداشت. خواستم که از طریق ملا پیش برم تعویض یا شورست، یکان چیلی گناه خودشان میفهمن بر من بتن و من تا یکم درسی اون نفر موفق شدم.
ملا برای چی گفت؟
ملا برای من گفت که خوب است و هم نسبتاً بر تو علاقه داره اما قدر درست نی و برای من یک دو سی دانه شویز داد، یک دو دانه تاویز، یک دو دانه اسپری گفت گرفته بیار و اسپری ها را دم انداخت، گفت یک کاری که یک دانه از او اسپری پیش تو باشه یکش پیش از او.
چند پیسی تا گرفت؟
تا حدود 4000 افغانی.
شنونده های عزیز، قسمی که شنیدیم این تاویز نویز بر ما گفت که به خاطر سفر یک تاویز میتونم که تا یک ماه دیگه قبول شده به یکی از کشورهای خارجی برم و همچنان گفته که زخم چشم شده ایم و داشتن مهرموره بر ما ضروری میباشه. حتی تا حدی که گفت تلفن تا میتونی که بفروشی مهرموره را برات بگیری. این تاویز نویس ها با خط خط کردن کاغذ و دادن مهره های عادی به نام چشم موره و زخم موره پول زیاد جوان ها و مردم میگیره و قسمی که در جریان فال دیدن ما کتابای ای تاویز نویس هم متوجه شدم که دو کتاب پیش ازی بوده که کتاب ازی بوده که آموزش زبان پشتو از زمان ظاهرشاه بود و کتاب دیگه شام کتاب شعر بود.
گزارش همکارم سعدی زاهل را با هم شنیدیم. محبوبه یکی از جوانان شهر کابل به این باور است که به فال دیدن و تعویض نویسی باور ندارد. او گفت زیادتر فالبین ها از زبان شخص مراجعه کننده مشکل را پرسیده و دوباره به زبان خود برایشان میگوید.
من تا هنوز نرفتیم، اما یک وقت یک مشکل با ما پیش شده بود. من ایرم را یک از دوستا مطرح کردم، گفت به خاطر حل مشکلت من با پاکستان یک ملاحظ کنم و به خاطر مشکلات به خاطر همه چی تاویز و چیزا میتن. من چون عقیدیم نمیمد، من گفتم چطور مثلا یه بر من گفت که مثلا امی دختر کاکایم که بود سرسنش کلان شده بود خواستگارم نداشت، گفت من با او که رفتم تاویز گرفتم و در ظرف یک هفته مثلا نامزد شد. من بعد از اون من تعجب کردم، گفتم چطور امکان داره، اما زیاد عقیدم نیست، یعنی زیاد باورم نیست به این حرف، دیگه هنوز مراجعه نکردم.
بعضی از تعویض نویسان برای جوانانی که برای تداوی امراضشان مراجعه میکنند برایشان خاک را دم کرده میگوید که آن را باید بخورند تا صحت یاب شوند. از دکتر محب الله اسغم میشنویم که خوردن خاک و دیگر اشیای مضره چه خطرهایی را برای صحت جوانان در پی دارد.
یا خود اگر کاغذ نه
خوردن کاغذ و رنگ قلم خود از لحاظ صحی ناپاک بوده و حاوی مواد کیمیایی میباشند. خوردن آن به صحت انسان مضر بوده، زیرا که کاغذ سلولوز تولید می کند و معده توان هضم آن را نداشته و باعث تکلیف معده و روده می گردد. و رنگ قلم نیز دارای میکروب توبرکلوز است.
او ده خوراک و صورت که انسان تر دیر توان نپیخوالشی.
حالا از دید روانشناسی به این مشکل می پردازیم. میشنویم که روانشناسان در این مورد چی نظر دارند و علت این که جوانان نزد فالبین و تعویض نویس می روند را در چی می بینند و این کار چی تشویشایی را در میان جوانان به وجود می آورد. در این مورد از دکتر محمد عارف عرفان، متخصص امراض روانی و عصبی میشنویم.
انسان در مواجهه با مشکلات بر اونا راه های حل پیدا میخواد که تلاش بکنه. البته انسان ها در مجموع دو نوع اگر تقسیم بکنیم، یک انسان های قوی هست، کسایی که ضعیف هستن اونا مشکلات زندگی اونا را هنوز ضعیفتر میسازه. بعضی جوان ها متاسفانه از این شکل دوم که اینا به افراد مثلا تاویز نویس به طرف فال بینا به طرف اینا رجوع میکنن و از این طریق میخوان که امو مشکلات که دارن، امو پرابلمی که با اون مواجه شده برای از او از این طریق به اصطلاح مشکلشان رفع بکنه. حالان که رفتن به پیش ایتو مردم این رای حل مشکلات نیست برای جوانان. بنان کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم از زمو خیالات پوچ و اوهام خود برای اینا بعضی قصه ها بعضی موضوعات یا بعضی گپای را به خاطر قناعتشان میگه، این در حقیقت ایجاد زمینه ساز برای امراض روانی میباشه. هم این افراد به طرف دپرشن میره، افسردگی میره. چرا؟ به خاطر که اینا نیروی تفکر و تدبر او را به طرف رکود میبره. بنان زمانی که انسان با مشکل مواجه میشه باید با دوستای خود مشوره بکنه و برای مشکل خود راه معقول حل پیدا بکنه. گاهی گاهی وقت مشکلات قسمی هست که از توان ما خارج است، با اونا باید کنار بیایم، یعنی سازش با مشکلات. خود کنار آمدن یکی از دفنس میکانیزم ها یا میکانیزم دفاعی برای حفظ سلامت جسمی و روانی انسان ها میباشه. اگر امی تاویز نویس و امی کسی که فالبین است اینا میتونه که مشکلات مردم حل بکنه، او چرا خودش در لب سرک شیشته؟ او چطور میتونه زندگی کسی دیگر را بسازه؟
دوستان عزیز رادیو آزادی، در این قسمت برنامه سعدی زاهل با مولوی محمد عیسی صمیم عالم دین در رابطه با فالبینی و تاویز نویسی که دین مقدس اسلام در این زمینه چی حکم نموده است مصاحبه ای را انجام داده است که تقدیم میشه.
مولوی صاحب، دین مقدس اسلام در رابطه به تعویذ و سحر و جادو چی حکم کرده؟
کسی که برای ساحر می رود و سحر می کند و یا هم به خاطر منفعت شخصی خود از وا کمک می خواهند، این در دین اسلام جواز ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که 40 روز نماز قبول شده اش خداوند متعال لغو می کند. برای جوانا و برای کسایی که وا اصلا از دین آگاهی ندارد و باید از دین خود با خبر شوند و به این مردم رجوع نکند.
بعض مردم و جوانان این فال بینا را به نام ملا صدا می زنند. نظر شما فرق بین عالم دین و ملا و تعویذ نویس چی می باشند؟
در این باره خو اول اداراتی که زیرفت هستند با او ارتباط دارد و مسئولیت و مکلفیت دارد که باید جدن از این مردم ممانعت شود و نسبت ازیر هم به علما نکند، چون علما این کار نمی کند. این کسای هستند که در اکثر جای اگر شما گشتین خبر هستین که امی آدم خودش نماز می خواند نمی خواند، امی آدم خودش عقیده به خدا کامل دارد یا ندارد، اصلا و عالم نیستن و مردمی هستن که بعضی منترهای سحر و جادو را یاد گرفتن، به واسطه از او مردم را فریب میتن، پولهای مردم را ناحق میگیرد. وقتی که یک انسان سحر و جادو میکند او البته عالم نیست، نسبت این تعویذ را باید به عالم نکند.
خب مولوی صاحب، پس جوان ها به خاطر حل مشکل خود باید چی کارهایی را انجام بدن؟
حل مشکل این خداوند متعال میکند، هیچ کس نمیتواند کرده. اگر یک عالم دم میکند او تو نمیگوید که ما دم میکنیم تو خوب میشی، خدا تو را صحت میده. نو بناهن جوانا باید تنها بر تعویز خواب نکند که برو خراد خانه خود خواب بکند که ما تعویز کردیم وظیفه و کار در خانه ما بر ما میاد، بلکه یک انسان باید سعی تلاش و کوشش خود را هم بکند تا وظیفه را به دست بیارد، بلکه به ذریعه سحر و جادوی کار نمیشود و نه امکان دارد.
خب شنونده عزیز رادیو آزادی، با شنیدن گزارش و گفته های شماره از جوانان و عالم دین سر میزنیم بر ریاست احتساب وزارت حج و اوقاف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از محترم مولوی عبدالمعروف نائل عضو ریاست احتساب این وزارت مشنویم که به خاطر حل این مشکل تا به حال چی فعالیت های را انجام داده است و چی برنامه های را روی دست دارند.
خوشبختانه اگر چندی که ما در گذشته ها در این مورد قوانین صراحت نداشت، اما با تنفیذ قانون جدید کد جزا که فعلا نافذ شده توسط فرمان تقنینی رئیس جمهور، در این راستا در ماده 914 سحر جادو و کفشناسی و فالبینی را یک جرم پین داشته و در مراور یزی باز جزایی را تعیین نمود. حدود 500 و بیشتر از 500 در مرکز و ولایات ما از فعالیت های از اونها را متوقف ساختیم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر برخی گزارش های مبنی بر درخواست پناهندگی سیاسی از سوی برخی دیپلماتان در برخی کشورهای خارجی مطرح شده است. همچنان برخی گزارش های به نشر رسیده که گویا برخی از دیپلماتان افغان حتی سند مکتب را ندارند. در این برنامه با یک سفیر افغان مصاحبه کردیم. در این برنامه شینکی کروخیل سفیر افغانستان در کانادا را با خود داریم. کروخیل صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. شما در این مدتی که من حیث سفیر افغانستان در کانادا بودین و حالا هم هستین، چقدر تانستین روابط دیپلماتیک میان دو کشور را توسعه بدین و تقویت کنین؟
تشکر. روابط بین افغانستان و کانادا وجود داشت. کانادا که از ممالک است که جدا علاقمند برای دوام روابط با افغانستان و حمایت از افغانستان به کلی برش مطرح است، یکی از دونرهای افغانستان به حساب می رود و خوشبختانه هنوز هم کانادا تعهدات خود را دارند در قسمت کمک های برای سکتور امنیتی افغانستان و همچنان برای بخش انکشافی افغانستان، و خوشبختانه که حکومت فعلی کانادا یک حکومت است که کاملا پالیسی فمینیستی دارند و کمک های به ملیشان به مو مفکوره استوار هستند و ما همیشه کوشش میکنیم که از این فرصت با بهانه استفاده خوبی بکنیم. همیشه وقتی که با وزیر انکشاف بین المللی خصوصا میبینیم و یا با ملاقات ها فرصت های برابر شده که با وزیر خارجه، همیشه می موضوع رو مطرح کردیم که برای کمک های عمومی که برای افغانستان میکنند چطور میشه که اونا زیادتر برای توانمندسازی زنان افغانستان برنامه های داشته باشه و یا حمایت بکنه.
کاروخل صاحب، در حالی که شما از گسترش روابط افغانستان و کانادا سخن زدین و از این اشاره کردین که تانستین روابط حفظ بکنین، اما اخیراً گزارش های به نشر رسید که در بسیاری مسائل که درباره افغانستان است مقامات کانادایی با شما مشوره نمی کنن و حتی شما در جریان نمی باشین.
نه، درست نیست. ببینین، بعضی توطئه‌گری‌هایی که خود ما به هر دلایلی که بین خود ما وجود داره دور توجیه غلط باید نشوند، اما به او شکل نیست. یعنی کانادا همیشه مثلا مسائل را که سفارت افغانستان مطرح میکنن کاملا به اصطلاح گوش میکنن، اما با قسمی که برتان گفتم، یعنی اونا افغانستان نه فراموش نکرده و نمیخوان که فراموش بکنن. این رابط کاملا زده و به جای خود است، اما شاید اونا هم محدودیت ها مشکلات خود را داشته باشه که نمیشه که زیادتر توقع کرد.
اما از آدرس سفارت افغانستان در کانادا به نقل از مقامات سفارت این موضوع انتشار کرده بود. میخوایم مثال بدم که گروهی از ربات سازان افغان وقتی به کانادا دعوت شدن اصلا سفارت اشاره کرده بود که در جریان نیستند.
ببینین، کانادا یک مملکت خیلی بزرگ است و بسیار یک مساحت کلان داره و نفوسش تقریبا برابر افغانستان است. این مشکلات حکومت کانادا نیست و نور حکومت کانادا دخترای جوان ما را مثلا دعوت کرده بود، بلکه مؤسسات می باشن، بنیادهای می باشن، ادارات می باشن که اونا یک کس را دعوت میکنن. این مربوط از این است که اول خود کسانی که مثلا گروپی که می آمدن باید اقلا سفارت در جریان می گذاشت و یا قنسولگری ما در جایی که اونا مثلا نمیشه پروازهای بین المللی تا میشه تورنتوست، اقلا جنرال قنسولی ما رو باید در جریان می گذاشت که ما می تانستیم که جنرال قنسول ما یا همکار ما در جنرال قنسولی وزنا پذیرایی می کرد. این خیلی خوب تر می شد. اما متاسفانه یه هماهنگی اصلا بین کسانی که از اینجا میرن و یا کسانی که از اونجا دعوت میکنن وجود ندارن.
یعنی در کل اما هنگی را کسانی که دعوت کرده بودن اونا نکردن یا کسایی که از افغانستان میرفتن؟
هر دوشن. مثلا کسایی که اونا مستقیم خودشان تماس گرفته به بیازی که ما را در جریان بگذارن. وقتی که ما رئیس بخش افغانستان یا دمو میزگ افغانستان یا دسک افغانستان که کار میکنن، حتی برای ما گفتن که بسیار وقت کم است و یک گروه رباتساز برای ویزا درخواستی دادن. شما باور کنن که سفارت حتی ملاقات گرفت که این باید بشه ویزا داده شون بیزی که ما را کس در جریان بگذارن. اما اصول همی بوده که دعوتنامه با از طریق ما به وزارت خارجه میامد و باز برای کسایی که دعوت شده بودن و همچنین وزارت خارجه پس ما را هم به جریان میگذاشن. اما متاسفانه ما اینمی چینل درست استفاده نمیشن که وزارت خارجه را استفاده بکنن که باز اونا باید ما را رسما در جریان بگذارن و ما پس کسایی که دعوت میکنه و از طریق وزارت سفارت افغانستان و بالاخره از طریق وزارت خارجه ای همو دعوتنامه ها تبادله شون، چون در چنل های خصوصی خود استفاده میکنن. بیازی که ما در جریان شویم و ویزا هم شاید در افغانستان گرفته باشن و یک از ممالک همجوار هیچ اما رفت آمدش ما در جریان نبودیم.
اخیرا همچنان گزارش های نشر شده در برخی از رسانه ها گویا که شما درخواست پناهندگی در کانادا را دادین و دو فرزندتان هم شامل یک هیئت به کانادا دعوت شدند. این گزارش ها حقیقت دارند؟
متاسف هستم به حال کسانی که انرژی خود را فقط اتهام سازی پیش میبرند. مگر پناهنده می شدم در کانادا امروز در کابل نمی بودم، برای زی که در ختم عزیما پنس پیش از ختم عزیما ما برگشت میکنه به کانادا. ما یک طفل ممروی ما در اونجا زندگی میکنه و به نام بهیر و او نمونجه است، نه پناهندگی نداده، فعلا صنف 12 است. دو اولادم نمیل در کابل هستن، در دو جای در دو دفتر کار میکنن و یک پسر ما که قبلا پیش از یک ویچ ویزی دیپلماتیک هم ندارن و خودش با ویزه محصولی یک و نیم سال قبل از اینکه مسافر شدم در اونجا رفتن که هیچ با کس ما ارتباط ندارن. خب میشه که با کارهای مثبت افغانستان توجه کنه، کارهای خوبی که سفارت میکنن. یک بار می آمدن از خود ما پرسان میکرد که ما و یا اولادم پناهندگی گرفتیم یا نگرفتیم. من متاسف هستم، کاش که کسایی که قبلا پناهندگی گرفته بود و و از واب یادواری میکرد. از این معلوم میشد که یک تبعیض وجود دارن علیه یک زن که اونجا باید سفیر کار میکنن.
مشخصا نمیره میخواستم پرسان بکنم دلیل برخواست از یه اتهامات چیست؟ چون چرا علیه دیگر سفیرا اتهامات وارد نمیشه؟
خوب میشه که از خود از واب پرسان کنیم، برای زی که من دلیل ندارم، برای زی که من با یه اشخاص که نشتا میکنه هیچ نوع دشمنی شخصی یا مخالفت شخصی ندارم. اگر اونا دارم میشه کنه باش ما شریک شو کنه، اما بهتر است همین رو پرسان کنن. اما قبول کن که از تمام دیپلمات هایی که تا حالا امونجه بودن و برگشت نکده، کاش که لسپ و فیرست از وار افشا بکنن و فامیل هایی که اون امونجه هستن. اما بجایی که من یک کسی که سفیر برال است و دیگر روز با پس میرم و چقصم پناهنده شدیم که فامیل هم باز پس هم برمیگردم، من فکر میکنم که خود امی کسی که همچو شایعات را پخش میکنه ای خودش امو گفتی انگلیسی ای خود دیسکردیت میکنن، یعنی خود ضعیف نشان میده و به اعتبار میسازه امو رسانه که داره یا تلویزیونی که داره یا رادیویی که داشته باشن، این شخص خود به اعتبار میسازه از اینکه مرا به اعتبار بسازن. و خوب میشه که نمی سوال با خودش راجع کنه. من فکر میکنم که این انسان هایی که در عالم ناشناسی و قدر نفرت و و و تنفر درونی که مقابل ما داره، یک بار از او سوال شد که مشکل از این آقا چی است.
در 17 سال گذشته بارها گزارش های نشر شده دیپلمات های افغان وقت به خارج سفر کردن اکثریتشان دوباره به کشور برنگشتن. شما که در 2 سال یا کمتر از 2 سال منحی سفیر در کانادا هستین، یافته های شما چی را نشان میده؟ در 17 سال گذشته چی تعداد از افغان ها درخواست پناهندگی دادن؟ البته دیپلمات ها.
آن چیزی که من خبر دارم تا حال بر من گفته شده، چون من کل دیتا یا معلوماتشان ندارم، یک جنرال قنسول ما که خانم بود مجرد بود برگشته و یک فلان جنرال قنسول ما که در تورنتو خودش به تنهایی آمده بود ای برگشته بود و دوباره اونجا مقرر شده. یک فامیل دیپلمات ما که خودش و خانمش و اولادش بودن و از کارتر اول بود در اتاوا او برگشت کرده و یک خانم دیگه و هم در سفارت بود و هم برگشت کرده و اخیراً یک سکرتر سی در قنسولگری ونکوور او برگشت کرده. یعنی که چیزی که من پیش خود دارم 5 نفر که یک فامیل خانواده داشت و باقیشان به شکل مجرد برگشتن که ازدواج نکرده بود و یکی که ازدواج کرده بود آمد و پس دوباره برگشت به وظیفه جدید خود. تنها سفرهای ما برگشت کرده خوشبختانه که کلشان سیتیزن یک مملکت دیگه بودن، از امریکا و از انگلیس و از سویس، اونا مثلا چی داشتن پاسپورت دیگه هم داشتن که اونا خوشبختانه که برگشتن. باقی کسی ما بیاد ندارم که برگشت کرده باشن و می چندین سالی که از 2002 که ما اونجا نمایندگی باز شده و باز بالاخره نمایندگی سیاسی و بالاخره قنسولگریان باز شده، کسی که برگشت نکرده.
پیش از شما کسی که سرپرست بود در سفارت افغانستان در کانادا، آیا اونا هم به کابل برگشت کردن؟
نه خیر، نه، اونا فعلا امر فامیل خود در کانادا هستن. ما یک 3 هفته قبلم پیش از اینکه طرف کابل بیام اونا رو مملاق دیدم در اونجا و تقریبا 2 سال است که اونا ختم وظیفه شدن. 2.5 سال است که ختم وظیفه شدن، اما نفهم به کشه دلائل خود را داشته باشن که چرا برگشت نکنن، اما خودش و خانوادش در کانادا است.
کارخیل صاحب، میخوایم پرسان بکنم که در سفارت افغانستان در کانادا شما در کنار از یکی از دستاورت های اشاره کردین، با کدام مشکلات چالش ها روبرو هستین؟
فکر میکنم خب این مشکل در هر دفتر است و با تنها سفارت کانادا مورد بحث صورت نگیرن و ما مس قضایه داریم که حتی جنگ های فیزیکی برخورد های فیزیکی صورت گرفته در سفارت های مختلف، این به نفع افغانستان است و ما شاید و ما جدا از دیگه سفارت خانه هم نباشیم. به هر حال مشکلات وجود دارن، اما خوب است که ما روحی همکاری داشته باشیم به خاطر که در آخر روز افغانستان متضرر میشه و سر ازی زیادتر فوکس نکنیم و زیادتر این موضوع را دامن نزنیم. امیدوار هستم که بتانیم که اگر روز زبان مشترک در تمام سفارتخانه ها و قنسولگری ها پیدا شوه، کل ما بر افغانستان کار میکنیم.
کارخیل صاحب، از اختلافات در درون سفارت افغانستان در کانادا هم گزارش های به نشر رسیده، ای را شما میپذیرین؟
خب من خاطر گفتم کسایی که بر من اتهامات پناهندگی و دیگر رو بسته میکنن، همین کسایی هستن که در پی ازی هستن که گاهی مثلا که یک کسی که کار خود برش تمدید نمیشه و کار خود از اسم میده، باز میگه که خب این تبعیض وجود داشته. یعنی این اشخاصی که مسئولیت زیر گرفتن، من فکر میکنم یک توطئه است که دامنش وسیع تر است و اشخاص مختلف در داخل است که فقط وظیفه و مسئولیت شویست که هر هفته باید یک چیزی راجع به سفارت، در حالی که در سفارت همچون گپای صورت نمیگیرن، اما یکی که اونا توطیه برام اندازن و او را برسانهی میسازن و بارها بالای زونشتن میکنن و قدرش وجود ندارن.
امینا را شما شناسایی کردین؟
خب میفهمم، اما با یه وقت خود من انرژی نمیکنم که سر از وقت خود ضایع بسازم، افسوس میکنم به حالشان و تاسف میکنم به حالشان که من خب هیچ کس دشمنی ندارم، چرا قدر از موجودیت ما در آنجا نگران است؟ فقط به علت نگرانی شده و بر ما بسیار جالب است.
کاروخل صاحب، بنوان آخرین پرسش میخوایم میرم مطرح بکنم. از مدت زمانی که شما من حیث سفیر در کانادا هستین، چند بار ملاقات رسمی با مقامات درجه یک کانادا داشتین؟
خب ملاقات ها چندین شکل است، یکی که شما مستقیم ملاقات میکنین و یکی در آشه برنامه های مختلف شما ملاقات های میکنین. ملاقات صورت گرفته خوشبختانه و حتی بعضا ما داکومنت یا سند مستند هم شدن، بعد در بعض وقت گرچه ما بسید بخش مطبعاتی ما متاسفانه قدر فعال نیست، ما بعض کمی ظرفیت ها در درجه وجود دارن که زیادتر نشر بسازن، شاید اما کمکاری هم یک بخش از توطیه عمومی علیه یک خانم سفیر بوده باشند، اما ملاقات های صورت گرفته در آشه برنامه های مختلف سر عزیز اولا که ما یک دقیقه یک فرصت بوده باشه ما سر مسئله افغانستان صحبت شده در با مقامات کانادایی.
خیلی تشکر کرو خیلی سر بزی که بر ما فرصت دادن.
تشکر از شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.